الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين طارئ الخلائق اجمعين، وصلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين واكمل السفراء المقربين العبد المؤيد والرسول المسدد ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الهداة المهديين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خدا در این آیه کریمه یکی از مزایای قیامت را بیان می کند که اون روز یوم الوجدان، روزیست که تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا، بدون استثناء هر نفسی از نفوس بدون تقیید هر کاری از کارها را که انجام داده است و متصف است به خیر، اون عمل را اون نفس حاضر می‌بینه و اون چه هم که از عمل شر تبدل و ان بینها و بینه امدم بعیدا، آرزویش اینه که ای کاش بین او و اون کردار عملی دور بود. از این آیه استفاده میشه که اصلا بدون این که فردی از افراد از این دائره خارج بشه و یا عملی از اعمال بشر از صفحه رؤیت و نظر گم بشه، تمام افراد باید کرده های خود رو ببینند. البته اینجا دو مطلب، یک مطلب از نظر اعجاز قرآن اینه که هر انسانی در اون روز خود عمل رو میبینه. معنای دیدن خود عمل عبارت از اینه که یک آدم که در دنیا اگر دستی از بیچاره ای گرفته، خود اون دستگیری را میبینه، نه سزای او را، خود کار را. اگر در دنیا قدمی رو به مسجد برداشته، اصلا خود قدم برداشتنش رو میبینه، نه تنها سزای کار را. اگر زنا کرده، خود زنا را میبینه. اگر دزدی کرده، خود دزدی را میبینه. پس جمیع اعمال ذات کرده ها اون روز حاضر میشه. و این مطلب از اعجازهای علمی قرآنه، چون در اون روزگار هرگز بشر پی نبرده بود که گفته ها و کرده های آدم در نوار عالم ضبط میشه و این مطلب را در زمانی قرآن مجید خبردار که اصلا ضبط صوت و ضبط عمل در عالم نبود. و امروز دنیا به این مطلب پی برده که دستگاه کون سراسر گیرنده دارد و نه تنها نوای ما را میگیره، بلکه تمام اعمال ما را عالم این برمیداره و خود اعمال ما اصلا در این جمع موجود و از میان نمیره. این مطلب یکی از مهمترین ابواب اعجاز قرآن و معنای اعجاز اینه که یک مطلبی که از عهده قدرت بشر خارج است پیغمبر اون مطلب رو بیاره. 1300-400 سال قبل از عهده علم و قدرت بشر خارج بود که بدون ابزار و آلا خبر از یک سر مستقر داشته باشه. ترقی علوم و صنایع و فنون و پیشرفت صنعتها یکی بعد از دیگری راهنمای بشر شد تا عاقبت این مطلب کشف شد. و از اون طرف قبل از هزاران رشته صنعت تا به اینجا برسه اصلا بوی بشر از این مطلب نمی‌برد. حالا این قضیه از نظر علمی چقدر قیمت داره؟ قیمت مطلب برای اون کسانی که اهل فنن معلوم میشه، مثلا برای یک دانا و یک حکیم خود این جمله در قرآن یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا به هزار مرتبه حیرت انگیزتر از این که پیغمبر فرمان بده کوه و درخت و بیابان همه از جا کنده بشه و بیاد در مقابل پیغمبر سر به خاک بسپره و بگه اشهد و الله و اله الا الله. خود این جمله از همه اهمیتش بیشتره. چرا؟ چون این اعجاز در علمه و اعجاز در علم فوق تمام معجزاته. اون هم علمی که از نظر دقت فلسفی قابل ملاحظه است. خب خیلی از مطالب رو ما اصلا نمیتوانیم اینجا ترک کنیم، اگه ترک کنیم میشه دلیل حماقت ما. چرا؟ برای خاطر این که اصلا جای ترکش نیست. مثلا در زمانی که دنیای علم و حکمت عمل بشر رو از اعراض میدانسته، خب اون هم از اعراضی که اون عرض به مجرد این که موجود بشه در تومار عالم گم میشه در یک همچه روزگاری و در یک همچه زمانی. خود جوهر این عالم را جوهر فانی میدیده تا برسه به اعراضش، وقت در یک همچه زمانی با این سیر و با این روش علمی که عالم ماده را به کلی فانی میدیده جواهر و اعراض این عالم ظاهر میشه. وقتی ظاهر شد دیگه چیزی باقی نمیمونه که بشر ببینه. وقتی یک همچه مطلبی که دنیای علم بشر دور این کلمه میچرخیده، وقتی یک درس نخونده بیاید در مقابل همه قد عرم کنه و بگوید که یک روزی در پیش که آدمی در اون روز تمام کارهای خودش رو میبینه، پس این مطلب نشون میده که تمام کارهای بشر در دید اون در این عالم مضبوط بوده. وقت امروز این قضایا داره ظاهر میشه که الان که دست من حرکت میکنه این دست یک موجی در فضا ایجاد میکنه و دست تو که حرکت کنه اونم یک موج ایجاد میکنه، این دوتا هیچ وقت باقی نمیشه. و الان اگر برگردانن و اگر چرخ زمانه را فیلمی که در تومار عالم پیچیده شده برگردانن، الان روز عاشورا موجوده، الان کلمات امام حسین مسیح، الان تمام اون قضایا همه ضبط ها نه ضبط عکسش رو برداشتن ها، باز نکته اینجاست خود عمل هست نه عکسش. عکس عمل غیر از خود عمله. و خدا در قرآن می فرماید یوم تجد کل نفس ما عملت، نه عکس ما عملت. کلمه فیلمی که ما میگیم از بیچارگی میگیم فیلم غلط هست، در خود عمل مست. و این آیه به دست یک نفر منتها یک مقصی قیزه مقصه بو علی سینا بیفته. همین آیه پس برای این که شش دون سر بسپره در مقابل این دین، اونها که اهل دقتن به این مطالب بسی اهمیت میدن که این چه حسابیه. پس یقین کسی که این کلمه رو گفته از نفس اون کسی که عالم رو ساخته آمده، چون یک مطلبی نیست که بشه اون روز به قدرت فکر پیدا کرد، یک مطلبی نیست که بشه نشست و با اندیشه بهش را برد. پس معلوم میشه اون کسی که خود تشکیلات عالم رو ساخته، خود اون به این شخص گفته و این از ناحیه مهندس خلقت آمده. اینجا برای اون طبقه ارزش دین ظاهر میشه. و یک آیه قرآن کافیه که برای این مردم ایمان به خدا بیاره، ایمانی که به هیچ جور متزلزل نمیشه. کافیه که برای این مردم عقیده به آخرت بیاره، عقیده ای که هرگز تکون نمیخوره. و سر این که در قرآن خدا اینقدر اهمیت به علم میده برای اینه، انما یخشی الله من عباده العلماء. منحصرا کسانی که از خدا میترسند اون کسانی هستند که به خدا عالمند. انما یخشی الله من عباده العلماء. چرا؟ چون وقتی اون علم آمد رستن بشر در یک آیه قرآن هم خدا رو میبینند قیامت. وقتی خدا و قیامت هر دو در این آیه دید، نه تنها خدا و قیامت را، توحید را، نبوت را، معاد را، تمام اصول و مبانی دین را در همین جمله قرآن میبینه. و یک جمله قرآن امشب سرسری خونده شد، اینجا سهل خونده شد و شنیده شد، ولی برای اونها یک دریا. در این دریا توحید، در این دریا نبوت، در این دریا معاد. وقت به همین آیه هم عقیده پیدا می کند به خدا، هم عقیده پیدا می کند به نبوت ختمیه خاتم انبیا، هم عقیده پیدا می کند به اون روزی که وضع عمل اینجوره. سر این که ما در کار تنبلی، ولی آنان از کار خسته نمیشن. فلسفهش اینه، برای این که اون مردم میبینن چه خبره، وقتی دیدن دیگه خستگی از کار ندارن. همچنون که بشر دید کاری که میکنه زاید نیست و اون کار محبوبه، معطلی نداره که اون آدم در مقابل کار زید دست و پاش جمع میشه و در مقابل کار خیر دست و پاش باز میشه. و سعادت و شقاوت مردم اینجا معلوم میشه. گاهی آدم فکر میکنه میبینه یک طبقه مردم روشن میشن چه اندازه نورانی، یک دسته مردم تاریک میشن چه اندازه ظلمانی. یک نفر آمد پیش پیغمبر شکایت آورد، یا رسول الله، یک نخله ای دارد این مرد در خانه من. وقتی میاد خرماهای نخله رو جمع کنه، بچه های من خرما نمیبینن. وقتی که تکن میده نخله رو، خرما میریزه. خرما گریخ، بچه خردسال میاد خرما رو برداره، از بالای نخله میاد میزنه پشت گردن فرزند من و این خرما رو از دستش میگیره. خرمای لگدمال را هم حاضر نمیشه که طفل من برداره. مسلمانون به این سختی زندگی میکردن، حالا این مردم مرغ و پلو به دریا میریزن تا کی روز برگشت پیش بیاد و کی ورق وارد نبشه. باری این مردم یه جور بودند و بر دین هم این طور ثابت. خب این قضیه خیلی دلخراش اصلا، راستی آدم رو ناراحت میکنه. بچه اونم خورما، اونم در عربستان. خورما اصلا گیرش نیاد این طفل که خورمای پایمال شده رو برداره بخوره، اون مرد شقی بیاد بگیده. که وقتی به پیغمبر گفت، آن پیغمبر منقلب شد. پیغمبر این مرد رو خواست، فرمود این نخله ای که تو داری در میانه خون با، این نخله را به من بفروش من یک نخله بهتر باورتر از این به تو خواهم داد. گفت یا رسول الله، اصلا من دلم به همین نخله بستگی داره و دل از این نخله نمی کنم. پیغمبر فرمود این نخله را به من بفروش، من یک نخله در بهش به تو خواهم داد. گفت یا رسول الله، ما نخل رو فعلا ول نمی کنیم، نسیه به امید خدا. یک مرد اونجا هست بیدار، این مرد بیدار شنید حرف ها رو. بعد که این مرد شقیق یه بدبخت رفت بیرون، این مرد بیدار از جا حرکت کرد، گفت یا رسول الله، این کلمه که فرمودی، این نخله را اگر کسی به تو بفروشه، یک نخله در بهش میدی، منحصر به این که فروشنده او باشه یا اگر دیگر این نخله را به تو فروش، باز همین شرط برقراره. پیغمبر فرمود این نخله از دست هر کس به ما منتقل بشه، عهد ما با او اینه. دنبال این مرد شقی آمد، گفت یک نخله را بفروش به دو نخله، یک نخله بگی، دو نخله بگی، یک نخله بگی. دید عجب مشکلی پیدا کرده، شروع کرد به ناز کردن. گفت یک نخله رو بده، سه نخله بگی. باز ناز کرد. گفت یک درخت رو بده، چهار درخت بگی. باز ناز کرد. گفت یک درخت رو بده، پنج درخت بگی. خلاصه برد قلم را، دیگه بیشتر از این نداشت. گفت یک درخت بده، چهل درخت بگیر. دیگه بیشتر از این اصلا نمیشه، یک بر چهل. یک درخت گرفت از این بدبخت، چهل نخله بود داد. وقتی چهل نخله داد، برگشت آمد نزد پیغمبر، گفت یا رسول الله، نخله را در راه تو تقدیم کردم. پیغمبر فرمود پولشو بگیر. گفت یا رسول الله، اگر دنیا پر از گوهر بشه نمیخوام. این معنای اون روحی که دیده از یوم سجد و کل نفس ما عملت من خیر مضرا. نخله را به پیغمبر فرمود، نفرو بخشی گذشت. پیغمبر خواست مرد بینوا را، فرمود این نخله رو بیا بردار، بچه هایت آزاد، دیگه خورما هر چه میخواهند بخورند. همچنان که این طفلان شادی کنن رو به این نخله دویدن که ما صاحب یک درخت خورما شدیم، دیگه غصه نداریم، ما دیگه غم نداریم. اینه که باید دید هر مطلبی در افق وجود هر کسی که ارزشی داره و انبیا که اینقدر عظمت دارن چون آفاق وجود مردم رو نگاه میکنن. یعنی پیغمبر افق وجود سلمان فارسی رو نگاه میکنه، اسم اعظم برای سلمان لازمه. اون چی که درد سلمان به دوا میکنه اسم اعظمه. بهشت اون چی در بهشت ابدا در نظر سلمان در مقابل تحمل اون علم ارزش نداره، اینه که درد اون رو با اون سهه نظر پیغمبر باید دوا کنه. این بچه خورسان قهد زده خورما ندیده، این تمام آمال آرزوش در یک خوشه خورماست، اونم بچه رنج دیده ای که از دست این ستمگر این همه محنت کشیده. پیغمبر اصلا داره اطوار او رو میبینه که او در چه افقی زندگی میکنه و در چه حاله. همچنان که این بچه ها در این دن رو به نخله خرما، عشق از چشم پیغمبر جاری شد. تا عشق از چشم پیغمبر جاری شد، جبرئیل آمد، گفت یا رسول الله، در اثر این شادمانی که در دل تو پیدا شد، نخله به نخله نیست، حساب این نیست که یک نخله داده یک نخله در بهش بگیره. بگو اونقدر حدافق به تو خواهد داد خدا که احدی از جن و انس نتواند حسابشو شماره کنه. یک بشر سعادتمند یک مرتبه میزنه اینجور میگیره. به چی؟ به این که این آدم سهمی که یک روزی در پیشه که اون روز اون چه کار کند از خیر میبینه، دیگه پروا نداره. و در این کاری که کرده چه کرده؟ از اون طرف یک همچه محنتی از یک همچه خانمانی ضرار آورده و یک همچه ابلیسی رو تحت کرده. از اون طرف دل یک مش کودکان به خوش کرده و چقدر خوشی این دلها در درگاه خدا قیمت داره. اون وقت آهسته آهسته خوشی دل یک بچه خردسال به خوشی قلبی منتهی شده که اون قلب عرش و رحمانه و عقل کله و نقص وجوده و خود به دایره امکانه و اون انبساط قلب پیغمبر خاتم اصلا این آدم را به کجا خواهد رسون در دنیا قابل تصور و ادراک نیست. اینه که یک حدیث عجیبی باز الان به نظرم آمد و اینا باید خوب مورد توجه بشه. امیر المؤمنین علی اون مشکل پسند عالم فرمود اگر یک حج خانه کعبه نصیبم بشه بالاتر از آن است در نظرم که یک بنده بخرم و در راه خدا آزاد. باز فرمود اگر یک حج خانه کعبه نصیبم بشه در نظرم بالاتر است از این که دو بنده بخرم در راه خدا آزاد. این حج حج مستحبی ها حج مستحبی ارزشش و ثوابش از حج واجبی مهمتر میشه، چون حج واجب اداء دین وظیفه. اگر حج جنبه استحباب پیدا کرد اجر دیگری پیدا میکنه. همچنون قلم رو بالا برد تا رسید به 70 بنده که اگر یک حج نصیبم بشه در نظرم ارزشش بیشتر از آن است که 70 بنده بخرم و در راه پروردگار آزاد کنم. بعد که این کلمات رو فرمود اون وقت فرمود اگر این نصیبم بشه یک اهل بیتی را از مسلمین اداره کنم، یک اهل بیتی را یعنی یک خانواده را من اداره کنم، نانشون را، لباسشون را، مسکنشون را، اگر یک خانوار مسلمان را من اداره کنم در نظرم بالاتر از آن است که یک حج نصیبم بشه. اگر یک خانوار مسلمان را اداره کنم در نظرم بالاتر از این است که دو حج نصیبم بشه. هی گفت و گفت و عنایت داره ها از اول میشد رقم آخر رو بگه، اما خود این معطلی ها برای اینه که عقل مردم کامل ای به هر کلمه ای توقف کنه و فکر کنه. همینجور به شماره یکی بعد از دیگری رسون تا وقتی فرمود اگر یک آقله را اداره کنم از سرما و گرما و نان و آبشون پوشاکشون و مسکنشون بالاتر از آن است در نظرم که 70 حج خانه کعبه نصیبم بشه. و 70 حجی که هر حجش با از 70 بند آزاد کردن ارزشش بالاتر میشه. یک عاقله اگر تأمین بشه. تمام این اهمیت برای چیه؟ برای اینه که خاطر آنون آسوده میشه و این قلب طرب بشر از اضطراب در میاد و اون چه که پیش خدا بیاد اهمیت داره اینه که آدم یک دل مضطرب رو از اضطراب در آره. یک قلبی که این قلب در نوسانه ها چه کنم فردا چه کنم پیش آمده عید میشه برای این بچه ها چه کنم، این دختره به ثمر میرسه به خواستگاریش میان برای جهاز عروسیش چه کنم، این درد چه کنم چه کنم که در مغز این مرده. اگه این درد دوا بشه ها اونم یک آدم افتاده نه کله بر مردم ها، یک آدمی که نتواند کار کنه، مردمی که اون مردم از عهده کار بر نمیان و اون مردم سراحای فقط یحسبهم الجهل و اغنیاء من التعفف. و یک آقله اینان را اداره کردن در نظر امیرالمؤمنین اینجور میشه. و آهسته آهسته حساب رسیدگی به کار مردم و ابواب خیر به اینجا منتهی میشه که من هر چه فکر کردم وقتی این روایت رو یک وقتی دیدم دیدم دیگه به گرد این مطلب چیزی نمیرسه که هر اون کس که در دنیا به درد مردم میخوره گره از کار مردم با میکنه حوائج خلق را برمی آوره. در باره این طبق مردم یک کلمه پیغمبر فرموده اهل المعروف فی دنیا و اهل المعروف فی الاخره، کسانی که در دنیا اهل معروف هست اینا در آخرت هم اهل معروف هست. یک حدیث دائر دارج بزرگان برای این حدیث خیلی شرح نوشتن، یعنی که اهل المعروف به دنیا اهل المعروف به الاخره. اینقدر در اطراف شرح این حدیث بحث کردن که اون کسانی که اهل خوبی به مردم هم در دنیا در آخرت هم اهل خوبی و احسان هم چه جور میشه که این جور میشه. عجب از همه اینها که با پیغمبر که فرموده امام تفسیر کرده خود کلام پیغمبر را که معنای کلمه چیه. حجت خدا در تفسیر سخن خاتم انبیا می فرماید روز قیامت که میشه اونهایی که در دنیا به مردمان خدمت گذار بودن و حوائج خلق رو برمی آوردن به انفاق، به احسانی، به هر کاری که گره بگشاد، گره گوش بودن از برن چیه اشتباه نکنی، گره گوش بودن عبارت از اینه که یک نفر کارش گیره کار بگیر افتاده رو را بیندار. اگر سرمایه نداره در زندگی با بنده زیر بازوشو بگیری بلندش کنی، اونم به طریقی که دین معین کرده ها، از طریق دین استفاده کن، مفتم ندی قرض بدی ها، قرض بدی اگر یک روزی نتوانست بدهد بری مزمش کنی، از اولم مفت نده ها، از اول بگو مردمان منی مفتم باید قرض داد نمو. به یک طبقه از مردم باید مفت داد، حسابها رو باید از هم جدا کرد، اینا خودش بحث لازم داره، به چه طبقه ای باید به صورت قرض داد، به چه طبقه ای باید به صورت هبه داد، اینا طبقات مردم و آفاق روح مردم مختلف. با اگر بر طبق اون میزانی که دین معین کرده ها با اون نظر دقیق و عمیق شامع مقدس اسلام این کار رو انجام دادی، گره از کار کسی گشودی به این طریق، اگر اهل این طریق نیستی از این راه ها نمیتوانی نه تنها به درد مردم خوردن و اهل معروف در دنیا بودن، اینه که آدم به مردم پول بده، بزرگترین معروف در عالم عبادت از اینه که مردم رو هدایت کنی، مردم رو از گمراهی درآری یا مسائل هدایت مردم را فراهم کنی. احسان به مردم نه تنها احسان به شکمه، چون مردم همه همتشون شکمه، خیال میکنن هی احسان به خلق یعنی پلو درست کردن رو به مردم دادن. پلو درست کردن چی؟ از این طرف میخوره از اون طرف دفع میشه. اون چی که ارزش داره عبارت از اینه که بوت ایمان و علم و معرفت درست کنی به خورد مردم بدی که برای عبد با جان مردم بمانه. اینه که بزرگترین معروف اینه که یک گمراهی را هدایت کنی، یک آدم آلوده به گناهی را از گناه توبه بدی. البته راه ها مختلفه ها، طرق متفاوته، چجور یک آدم گمراه رو هدایت کنی، چجور یک آدم آلوده به گناه را از گناه برکنار کنی. یک آدمی در زندگی در مونده بیچاره شده، این آدم اصلا نمیتواند بار حیات خودش رو به منزل برسانه، وقتی بگو کمک مالی کردی در اثر کمک مالی خواه ناخواه یک خضوع فطری از باب خشوع هر روحی در مقابل احسان محسن پیدا میکنه. وقتی پیدا کرد بعد که این احسان به او کردی اگر به او گفتی نماز بخوان، اون وقتی که این حرف تو از حرف من موثرتر میشه. اگر به او گفتی با من به حسینیه بیا، اون وقت است که تخلف پیدا نمیکنه. راه هدایت مردم اینه، راه هدایت برای هر کسی جوریه، و اگه به این وسیله تو یک گمراه را بیاری به راه، تو تو را در اون دفتر نام می‌نویسند که در اون دفتر اسم شیخ طوسی نوشته شده، اسم علامه ملی نوشته شده. اینان کسانی هستند که بشریت را از گرداب ضرار در آوردند. تو هم به نوبه خود این کار رو کردی، رو از گرداب ضرار در آوردی، او رفیق دانشگاهیت را، مدرسهیت را به هر بهانه ای هست بکشی پای علم دین بیاری، او را از مرتبه فساد خلاص کنی. خب تو هم به نوبه خود در این دستگاه سهم پیدا میکنی. اینه که اصلا معلوم نیست روز قیامت خدا به چه حساب با مردم رفتار میکنه. و یک وقت میبینی یک آدمی که او آدم بفارها عطاره، یا پسر مدرسه یا دختر مدرسه، این رفته اون رفیق خودشو به یک کنکی سید کرده، آورده در یک مجلس دیگه. او هم در اونجا این کلمات رو شنیده، منقلب شده، به راه آمده. فردا او را میبرند در چه حساب؟ در حساب انبیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
بکشی پای علم دین بیاری، او را از مرتبه فساد خلاص کنی. خب تو هم به نوبه خود در این دستگاه سهم پیدا میکنی. اینه که اصلا معلوم نیست روز قیامت خدا به چه حساب با مردم رفتار میکنه. و یک وقت میبینی یک آدمی که او آدم بفارها عطاره، یا پسر مدرسه یا دختر مدرسه، این رفته اون رفیق خودشو به یک کنکی سید کرده، آورده در یک مجلس دیگه. او هم در اونجا این کلمات رو شنیده، منقلب شده، به راه آمده. فردا او را میبرند در چه حساب؟ در حساب انبیا. چون انبیا اقتداران هدایت بشر هست. ما با این دستگاه های ضبط صوت گیر کردیم دیگه، گاهی هم توی مجلس چنون صدا را آمودادن که بوی تو بشه نبه. وضعیت اینجور آقا دیگه، باید کسانی هم که میخوان ضبط کنن نصف مجلس رو دیگه رعایت کنن، طرف و طرف و بزن و ببر و خلاصه قوقای دیگه. حالا ما باید بسازیم این دو سه شبه هم بسازیم علاقی ها. و ما یک همچه وقتی خب ما تصمیم داشتیم جلو ضبط ها رو بگیم و واقعا هم تصمیم داشتیم. جهتش این بود که مردم اصلا حساب دین و ایمان به فراموش کردن. یک وقتی من شنیدم که نوارهای منبر من را در فلان نقطه در اصفهان خرید و فروش میکنن و از این زیاد ناراحت شدم. یکی از علما اصفهان آمد به من گفت. ولی از اون طرف هر روز یک رنگ باز میبینیم بعضی ها میان از اطراف شیراز، از جهرم، از لار، اینا میگن ما اهل چه فرقه ای بودیم، فلان نوار رو شنیدیم، چنین شدیم. باز از این طرف بعد از سیم کردن شل کردیم. حالا هم که شوی کردیم باز بیگه قضیه گرفتار شدیم علایه ها. حالا نتیجه عبارت از اینه که وقتی مردم حسابی مطلب رو گرفتن، اون چه که الان میگم و مقصد اصلیه تعریف این حدیث ها و شرح این حدیث ها مقدمات لازم بود. خب اگه به این وسیله یک نفر رو سید کردی، آوردی، با خدا آشنا کردی، مهم اینه که کسی از فردا خبر نداره. وقت اسم اون دختره را که اون دختر مدرسه ای رو برداشته آورده اینجا، اسم اون پسره را که اون پسر مدرسه ای رو آورده اینجا، اسم اون بقاله را که شاگردش رو برداشته دین کرده آورده اینجا و یک کلمه ای شنیده و از یک راه کجی به راه هدایت آورد، اسم او را در دفتر انبیا و مبلغین وحی و مرشدین دلال بنویسد، از اون طرف اسم مار بیچاره را در چه دفتر بنویسد؟ در دفتر دنیاداران، در دفتر سودجویان. اینه که فردای قیامت حساب معلوم نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه ممکنه من اینجا منبر آمده باشم و این منبر رو پرداخت کرده باشم به حسابی که حاجی آخر ماه سکه دینار رو بالا ببره و تمام زحمت میره سر اون چند تا دینار پوسیده، همه به باد میره، راستی همه به باد میره. شرط نشی داره. خب این دینارا چه قیمت داره؟ اگه به این دینارا قیمت بود که باید این یهودی ها از همه با ارزشتر باشن. خب یه یهودی پوسیده، یه یهودی گندیده، یه یهودی سر تا پاش اصلا نکبت میباره، میبینی 20 میلیون دینار داره. خب چه ارزشی داره دینار؟ وقت یک وقت میبینی یک نفر آدم عمری زحمت کشیده اینجور متنسده، یک نفر آدم با اون نیت پاک اینجور متربی، خدایا خودت به ما کمکی کن که از گرداب در آنی. خیلی مشکل آدم شدن زیاد دشواره تا آدم سر سالم به گور ببره و این باز را به سلامت به منزل برسانه. باز پس معروف منحصر به احسان ما دینی، معروف عبارت از خوبی به خلق و خوبی به خلق در درجه اول خوبی عقلی و روحی و اخلاقی و در درجه دوم خوبی مالی و بدنی. وقتی کسی به مردم خوبی کرد در آخرت هم میشه اهل معروف. چجور میشه اهل معروف؟ حالا بیان امام را الان میگم. امام در تفسیر سخن پیغمبر فرمود روز قیامت که میشه خطاب از مصدر جلال الهی میاد که شما که در دنیا اهل خوبی و احسان و خیر به بندگان من بودی، شما را به همون احسانی که به خلق کردید بخشیدم و از تمام گناهانتون گذشتم و بهشت رو به شما واجب کردم. وقتی این کار رو خدا با اینها کرد در مقابل احسانشون به مردم، وقت اینا دفترشون پر از حسنات میمونه، یعنی زیارت آشناشون مونده، مونده روزه هایی که خوندن، مونده کربلاهایی که رفتن، چون به همون احسان به مردم بهشتی شدن دیگه، همه یه مقامات رو گرفتن. این اعمال میمونه و اینا برای میکنن تو محشر بگردیدن میگردن. دنبال چه میگردن؟ دنبال یک گم شده. گم شده شون چیه؟ گم شده شون اینه، دنبال این میگردن ببینن کدام مسلمان، کدام دوست از دوستان امیر المؤمنینه که ترازوی عملش سبک و گناه ها سنگینی کرده، ترازوی اعمال خیر سبک آمده. وقت میاد اونجا یکی از اون اعمال خیر رو برمیداره تو کفه او میگذاره، بعد میره باز به سراغ یکی دیگه، نگاه میکنه میبینه اون درمونده. چه درموندگی؟ درموندگی اون روز دیدونی چیه؟ به قدری بزرگه که باز امام در تفسیر یوم یفرق المرء فرمود اون روز شدت کار به جایی میرسد که پسر میرود پیش پدر، فرزند میرود پیش مادر، میگوید مادر من تمام کار من گذشته، فقط محتاجم به یک عمل، اگر یک عمل داشته باشم کفه حسناتم می کربد و می شوم اهل بهشت، اگر نداشته باشم 100% جهنمیم. مادره میگه پسرم امروز روزی حرفانی باب که من خودم گرفتارم. پدره میگه امروز روزی حرفانی خودم از تو محتاج کرم. و یک همچه روزی او طبقه میگردن تو مردم ها، مهم اینه ها، اونی که آدم رو گیج میکنه اینه، او طبقه میگردن میان مردم ببینن باره که به زمین افتاده. وقتی دیدن میان از او اعمال خیر میگذارن، یک ذکر به این میدن، یک سخن خیر به او میدن، یک آیه قرآن به این میدن، اصلا روز قیامت اینا میشن کانون نور. وقت اینجا معنای حق آتشه ای ها، همچنون که این کار رو کردن خطاب از مستر جلال الهی میرسد اینا رو به یک مقامی برسانید که اصلا به خاطره هیچ ملکی هم عطول نکرده باشه. برای که اینا در دنیا اینجور بودن، در عقبا هم اینجور، وقت به جای هر عمل خیلی که عروض به مردم گرفتار میدن اونا را نجات میدن، خداوند 100 برابر باز میده، یعنی یک زیارت عاشورا به این واقعه میده، خدا 100 زیارت عاشورا بهش میده. وقت یک زیارت عاشورای غلط خلوت خونده، خدا 100 زیارت عاشورای درست بهش میده. اصلا کاری میکنه خدا با این طبقه که تمام مراوکه هیران میشن. این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که بشر بفهمد چه کنه. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، پس در دنیا کاری کن درختی بشوی که از این درخت مردمان میوه بچینند. اگر اینجور شدی به مقتضای قانون علمی در آخرت همچنین درختی خواهی شد که مردم از شاخسار وجود تو ثمر بگیرند، اون وقت است که در دنیا و آخرت به مقامی میرسی که اولین و آخرین به اون مقام قبطه ببرند. خب حالا که مطلب به اینجا منتهی شد، ما امشب از همین آیه نمیگذریم. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر. این مطلب از که شروع میشه؟ از که؟ وقت دیدن عمل، از وقت جن دادن. از اون وقت وقت دیدن تا وقت جن دادن پرده است و حجاب قطار. دم جن دادن پرده کنار زده میشه، اون وقت وقت رویت، وقت دیدن. از اونجا خود میت میبینه که چه میشه و یکی بعد از دیگری ظاهر میشه. دو چیز، یکی عمل، یکی اثر عمل. به پیغمبر خبر دادن یک جوان، این جوان دم جون دادنشه، هر چه به این جوان میگیم بگو لا اله الا الله ببینیم. پیغمبر آمد بالینش، نگاه کرد به جوان، فرمود بگو لا اله الا الله. جوان نگو، پیغمبر اگه گفت بگو، گفتن پیغمبر دیگه تخلف نداره. ببین سنگینی از اون طرف چقدره که گفت یا رسول الله نمیتوانم بگویم. پیغمبری که به ما بگوید دونیم ما شده، چنین پیغمبری به اینجا که رسید در روح این بشر سخنش از کار بیفته. گفت نمیتوانم بگویم. دستور داد دعای فرج رو بخوانم، لا اله الا الله الحلیم الکریم. این دعا خیلی مؤثره که در دعای دست میخوانند تا سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم. این دعا بسیار مؤثره، مخصوصا دم مردن. اینه که در دوره سال باید مردم یاد بگیرند در دعای دست بخوانند و این دعا رو میگن دعای فرج. این دعا دعای فرج از قرض نیست، دعای فرج از لاتی نیست، دعای فرج از شدائد مرد. به این مناسبت اسمشو دعای فرج گذاشته. دستور دادی دعا رو بخونم، پیغمبر دستور داد دعای فرج رو بخونم. دعای فرج وقتی خونده بشه اثر سیاهی روح میت میره. پیغمبر دستور داد بخونن، اثر ظاهر نشد. حالا در یک همچه وقتی عقده چیه؟ پیغمبر یک مطالعه کرد، فرمود فوری بگید مادرش بیاد. رفتن مادر جوان رو گفتن آمد. فرمود این زن از فرزند خودت ناراضی؟ عرض کرد بله یا رسول الله. پیغمبر فرمود راضی باشم. گفت یا رسول الله راضی نمیشم. فرمود من شفاعت میکنم. گفت ولو تو شفاعت کنی راضی نمیشم. پیغمبر فرمود اون چه که عقده بر این زبان انداخته که نه به گفته من نه به خوندن دعای فرج این عقده برداشته نمیشه، آه دل این مادر. هر کار کرد پیغمبر راضی نشد. و پیغمبر دیگه میدانه که بکنه، یک مرتبه فرمان داد بروید هیزم بیارید. هیزم را آورده، فرمود هیزم را آتش بزنید. ها گفت هیزم را آتش بزنید، پیر زنه گفت یا رسول الله شده چه بکنی؟ فرمود از پسر راضی بشو، اگر راضی نشدی پسر باید میان یاد سوخته بشه. تا این کلمه رو شنید، یک مرتبه پیر زن افتاد روی قدم رسول اکرم، گفت یا رسول الله به جان خودت راضی شدم، به جان خودت راضی شدم، به جان خودت راضی شدم. عشق از چشمای پیغمبر جاری شد. پیغمبر منزلم شد، فرمود مردمان همچنون که پای سوختن در آتش رسید، مادر دیگه اینجا گذشت. گفت هر حقی که بر ذمه من داره آزادش کردم. بدانید مردم اون رحمتی که خدا در دل این زن قرار داده چقدره که در این دم به گوش آورد. الله حتی حساب کنید با اون ترحمی که خدا در دل تمام مادرها از اولین تا آخرین انداخته، باز همه رو حساب کنید با اون رحمتی که خدا در دل هر اجواری نسبت به جوجهش انداخته، تمام این رحمت ها میشه یک جزء از صد جزء از رحمت خدا. روز قیامت که میشه با تمام گناهکاران با صد جزء رحمت رفتار میکنه، ولی دیگه بدبختی بشر ببین به کجا میرسه که از یک همچه رحمتی وار بادم ما بمونه دیگه. با این همه ارشاد، با این همه هدایت، با هم بهره نبردن و خوشه نچیدن، جای بدبختی ابدی اینجا دیگه بس. دو سه کلمه امشب مصیبت بخوانیم تا فردا شد. اون مردمی که فهمیدن شبه کنن که فردای قیامت قادر ببینن اینجوره، روز قیامت که میشه شهیدان را میآورن، عالمون را میآورن، هر کسی را میآورن به اون حالی که بوده، به حجم یوم سجد و کل نفس ما عملت من خیر مبذرا. وقت در یک همچه روزی روایت اینجور داره، تا فاطمه می آید در مقابل قارمه عرش می بوید الهی ارد الحسن و حسین، خدا یا به من حسن و حسینم رو نشون بده. تا این درخواست رو می کنن خطاب می آید به میمنه محشر نگاه، وقتی نگاه می کنه می بیند حسینش می آید و افداجه او تشخب و دنا، یعنی چه؟ یعنی از رگهای گردن جستن می کند و می آن. چرا امام حسین دور می آن؟ چون قانون اینه دیگه، یا مسجد کل و نفس ما عبدت من خیر مختر آن، هر کس اون چنون که هست باید بیاید. امام حسین به همون ها که زن آخر اون از رگهای گردنش پوشیده باید اون چنون بیاید. وقتی این منظره رو ببینه فاطمه یک شیبن همچنان که شیبن در ارکان عرش بلنده تمام انبیا بیتاشن، پیغمبران دیگه بیچاره میشن، همچنان که همه بیچاره شدن به ناله فاطمه. جبرئیل نازل میشه میگوید یا رسول الله به زهرا بگو اون که امروز بخواهد ما بخواهد داد. جلال این ناله را بگیم، اینه دیگه منتها درجه رحمت، این آخر رحمتیه که ظاهر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این ناله ادامه پیدا کنه اصلا خرمن عمل اولی ناخرین میسوزه. خودش با اون رحمت غیر متناهی جلال ناله فاطمه را میگیره. خدایا روز انتقام، روز جزا، به این هیئت پسر رو میبینه اینجور ناله میزنه، به خدا اون خواهری که اسب بی صاحب رو سر به بیابان گذاشت، خدا میداند چه دلی داشت و چه کرد. وقتی آمد بالای برندی یک نگاه به اون بدن کرد، دید همچنون که نفس کشه اون از حلقه های زره جستن میکنه، بیچاره شد چه بکنه. جان حجت خدا نه حساب برادر زینبه، اصلا راهی که به نظرش آمد اینه که بره مقابل دشمن، رو به طرف لشکر نهاد. همچنون که رو به طرف لشکر نهاد، لشکر راه باز کرده، کنار رفتن، دختر پیغمبر خاتم آمد. همچنون که آمد مقابل ابن سعد تا یک کلمه گفت که عشق از چشمهای این شقی جاری شد، گفت یبن سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الیه. دیگه بیش از این حرف نزد، صورت از دختر پیغمبر برگرد، دیگه غیرم حرف نزد. حالا فکر کنید ببینید چه میگذرد بر دختر زهرا. وقتی با این منظره روبرو شد، باز آمد بالای بلند، یک نگاه به لشکر کرد، با مردم هم یک کلمه هست، دستهاش روی سرش گذاشت، کار کرد که آخر آتفه و احساس این امت را منقلب کنه، صداقت مردم، آیا میان شما یک نفر مسلمان نیست؟ از این مردم هم جواب نشد. اینجا بود که برگشت یک نگاهی به این بچه های رنگ پریده که در خیمه ایستادن تو چشم دارد، یک نگاهی به این اسب بی صاحب کرد، یک نگاهی به این بدن روی خاک افتاده کرد. اینجا بود که از عالم غیب زینب رو مدد کرد. یک مرتبه سر بلند کرد به آسمان، دید جدش بین زمین و آسمان سر برهنه ایستاده. گفت یا جدا هذا حسین مرمد بالدماء، لا حول ولا قوه الا بالله، بسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله، بايا وبعال اسمت ما را بيان، عناقب أمور ما را ختم بخير، كن زين وعال أولياء دين جدا، شمعنا نار عنك.